قدم زین عقل رو بیزار شد، چشم غیبی جوی و برخوردار شد، زین نظر زین عقل ناید جز دوار، پس نظر بگذار و بگذین انتظار.
فی حقیقت عشق، حکایتی از شور و شیدائی شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی، نوشته و تنظیم برای رادیو از زلیخا نجف‌پور، سردبیر جهانشاه آل محمود.
من نمیدانم تو از این شلوغی بازار چه میخوای؟ تلق 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 تلق، سردرد میگیرم و سرسام. از مدرسه خواجه عبدالرحمن تا خانه راه های بی درد سرتری هم هست.
من شیفته این کارگاهایم. این دست ها که نقش میزنند، این چشم ها که بر فلز سرد و پارچه های بیرو خیره میشوند و به استادی چان نقش میزنند که گویی برها زندگی میباشند. محمد، این بازار خود مدرسه است. انگار نمی کنی که مردم برای خرید و فروش می آیند، انگار به تفرج اینجا آیند، انگار می خواهند از بیهودگی خودشان بگریزند.
گوش کن یحیی، گرچه همین مدت کوتاهی که نزد استادمان خواجه عبدالرحمن هستی، با ذوق و هوش خودت جایی در دلش باز کرده، اما از من می شنوی به جای حکمت و فقه بهتر است بروی شاعری پیشه کن.
شاید آخر سر چنین هم کردم. حال که میبینی از آموختن بسیار چیزها حتی در این شهر که عالمانش شهره عالمند من میشدم.
باز برگشتیم سر خانه نخست. یادت رفته چقدر با هم درسهای من بر سر این نکته گفتگو کردیم؟
بلی گفتگو کردیم، اما آیا کسی میتواند مرا قانع کند که بیخبر ماندن از چیزی بهتر از آگاه شدن از آن است؟
شاید بهتر نباشد، اما سودمندتر است.
برای که سودمندتر است؟ برای جهانیان؟
نه، برای من و تو که جانمان را سالم نگاه داریم.
ما از ترس سالم نماندن جانمان از آموختن باز میمانیم و دیگران از ترس از دست دادن جایگاه خود از پراکنده شدنشان میترسند.
تو را به خدا آهسته تر حرف بزن یحیی، میخواهی کسی بشنود و گمان کند گمراه شده ایم؟
ما همینک گمراهیم که نمیدانیم چه چیز درست است و چه چیز نادرست. ما به جای آن که زمین خدا را بکاریم و نان شب خود و دیگران را تأمین کنیم، میخواستیم مزارع مفاهیم را شخ بزنیم و حکمت بپرداریم، اما اکنون ما را به خشک‌دشتی حواله میدهند و میگویند زبان در کام بگیریم و سکوت کنیم، وگرنه دیگران را گمراه کرده و خود نیز جانمان را از دست میدهیم. نه محمد، من قصدم آموختن دانش هاست و این فرمایش رسول خدا را آویزه گوش دارم که در پی حکمت ها حتی اگر در چین باشند روان شوند.
بسیار خوب، آرام باش، این سخنان را در خلوت خانه هم می توانیم بگی.
من روز دیگر به مدرسه ظهیرالدین فارسی می روم.
ظهیرالدین؟
شنیدم که او به برخی شاگردان خاص خود منطق و فلسفه می آموزاند.
خود میگویی برخی خواستان، نه من و تو که همین دیروز از ولایتمان آمده ایم و هیچ کس ما را نمیشناسد.
اگر چیزی نیاموزیم هرگز هم ما را نخواهند شناخت، چون کسی نیست.
چقدر تند میروی، کمی آرامتر گوش کن یحیی، از این میترسم که آنجا برویم و سرافکنده بازگرد.
که ظهیرالدین فارسی به راستی چنان عالم بزرگواری باشد، خود تفاوت گوهر و خس را میفهمد.
چه عیبی دارد که فقط ادب و فقه بیاموزی؟
فقهی خاص و منحصر به محمد غزالی و ادبی که نام از بسیاری بزرگان نتوان برد؟ از آن گذشته حکمت و فلسفه و نجوم و حساب و منطق و چه و چه و چه هم دانشند، مگر جز این است؟
تو براستی که آدم سرسختی هستی، سرسخت و جسور.
احسنت احسنت، میبینم که بسیار چیزها را خود میدانی.
من با آنکه هنوز 18 سالم تمام نشده، اما از کودکی نزد اساتید بزرگی از جمله مجد الدین جیلی در مراقع شاگردی کرده و از آنوی ادب زمین زدم و نیز خود تا آنجا که ممکن بوده از خواب و خوراک و آسایش خود کاستم تا بیشتر از آنچه میخوانم و میشنوم بهره ببرم.
خدا را شکر، خدا را شکر. و تو نیز جوان مستعدی هستی محمد.
از شما سپاسگزارم استاد.
چند سال پیش رسالاتی در زمینه حکمت مشا نوشتم و کوشیدم به زبانی ساده از رازهایشان بگویم. نسخه از آنها را کتابت کرده خدمتتان آوردم تا در تکمیلشان مساعدت فرمایید.
بده ببینم چه تحفه آوردی.
هرچند در برابر دانش بسیار شما این همه اندک به نظر خواهد آمد، اما من خود در برخی نکات مشایان اشکالاتی را وارد دانستم که در این رسالات هم آوردم. بفرم.
اشکالات؟ آیا می دانی که چند دانشمندان بزرگی این علوم را پایه گذاشتند؟ گمان می کنی شایسته است که نوجوانی بر آنان خرده بگیرد؟
نه هر نوجوانی. اما استاد بزرگ، من همواره از این که تنها حامل اسفار باشم پرهیز کردم. گمان من بر آن است که پروردگار عالم در هر یک از ابنای خود استعدادی بدیع نهاده است که ای بسا بسیار از او برترها نیز بهره‌ای از آن نبرده باشند.
تبارک الله. حال یکی از آن اشکالات را که میگویی به من بازگو تا بدانم.
در این رساله است. اجازه بفرمایید تا نشانتون دهم. مثلا در مبحث جوهر و عرض بر این عقیدم که همه مقولات قابل شدت و ضعفند، حتی در کم، و مثلا خط اقصر ضعیفتر از خط اطول است. بنابراین تمام اختلافات کمی را هم میتوان به اختلافات کیفی برگرداند و بالعکس.
عجب عجب. و بر این مدعا دلیل و برهانم آورده ای؟
ولی استاد، خود دارد بفرمایید. همچنین گمان میکنم مقولات وضع، متا، عینه و تلکه همه تحت مقوله اضافه قرار دارند، چرا که در همه آنها نسبت به اضافه مأخوذ است.
باید رسالاتت را بخوانم، اما گمان میکنم جوانی به سن و سال تو میباید آهسته تر گام بردارد، مبادا مرتکب جسارتی بشه.
اگرچه گستردن دامنه علوم را حق هر محصلی میدانم، اما هرگز زحمات هیچ عالمی را بیقدر و کم اجر ندانستم استاد.
مباد مباد و مباد که اسب غرور کسی را بردارد. خدا می داند به کدام ناکجا آبادی فرویش گذارد.
یقینا فرمایش استاد را به جان و دل پذیر خواهم بود.
این بهتر است. یحیی ابن حبش سهروردی، درست گفتم؟
بلی استاد، نامم همین است.
آیا مایل هستی درس تفسیر هم بخوانی؟
بلی استاد.
بسیار خوب، ما البصائر سهلان ساوی را نیز با هم می‌خوانیم. اگر خواستی نسخه از آن را به تو می‌دهم، برای خود نسخه بردار. هر صبح مجلس درسمان همچون همه روزهای دیگر همینجا برگزار می‌شود. شما را می‌بینم.
ممنونم استاد که ما را پذیرا شدید.
باعث افتخار ماست که محضر استاد ظهیرالدین فارسی را درک کنیم.
بروید، بروید به امان خدا. دیر نکنید، به وقت در درس حاضر باشید.
چشم، چنین میکنیم.
اطاعت. باورم نمیشود که استاد ظهیرالدین فارسی، سرشناسترین استاد شهر اصفهان، ما را به شاگردی خود پذیرفته باشید.
پس باید شایستگی خود را نیز نشان دهم.
آره، تو که به خوبی خود را نشان دادی. وقتی شروع به وارد ساختن اشکالات بر مکتب مشاع کردی، ترسیدم که استاد را از پذیرفتنت پشیمان کنی.
من آنچه گفتم در رساله خود با دلایل و براهین آشکار آوردم. خواهد دانست چندان بیراه نیز نرفتم.
ببینم یحیی، به راستی تو این رسالات را چند سال پیش نوشته ای؟ یعنی وقتی که هنوز کودکی به شمار می آمدی؟
همینطور است.
باورش چندان ساده نیست.
موری چند تیزتک میان بسته از حزیز مکمن و مستقر اول خیش روی به صحرا نهادند از بحر ترتیب قوت. اتفاق را شاخی چند از نبات در حیز مشاهده ایشان آمد و در وقت صبح قطرات جاله بر صفحات سطوح آن نشسته بود. یکی از یکی پرسید که این چیست؟ یکی گفت که اصل این قطرات از زمین است و دیگری گفت از دریاست و علاهازا در محل نزاع افتاد. موری متصرف در میان ایشان بود، گفت لحظه صبر کنی تا میل او از کدام جانب باشد، که هر کسی را از جهت اصل خود کششی باشد و به لحوق معدن و منبع خود شوقی دارد، همه چیزها به سنخ خود منجذب باشد. نبینی که کلوخی را از مرکز زمین به جانب محیط اندازند، چون نسل او سفلاست به عاقبت کلوخ به زیر آید. هرچه به ظلمت محض کشد اصلش هم از آن است، هرچه روشنی جوید هم از عالم روشنایی است. موران در این بودند که آفتاب گرم شد و شبنم از هیکل نبات آهنگ بالا کرد.
چرا اون کاغذها رو رها نمی کنی یحیی؟ البته حالا دیگر باید تو را شیخ شهاب الدین صدا کنم. الحق که خوب خود را در دل استاد جا کردی، به گونه ای که در جمع گفته است، پس از این من این جوان را شهاب الدین یحیی سهروردی می خوانم. افتخار کمی نیست.
و البته استاد ظهیرالدین فارسی از هیچ کس هم به اندازه من گره ندارد.
آن هم به خاطر لجاجت های توست.
من سماجت نمی کنم.
نمی دانم، شاید اسمش سماجت هم نباشد. محتاط نیستی یحیی. استاد ظهیرالدین با همه دانشی که دارد از گفتن و شنیدن بسیار چیزها پرهیز می کند.
اما من پروای چیزی را ندارم.
تو نیز در خطایی. بیا شهاب الدین یحیی، بیا و تا من کمی هیزم می شکنم آن منقل کوچک را مهیا کن.
منقل و ساختن کرسی را به من واگذار. تو همین که هیزم ها را مهیا می کنی کفایت می کند.
چه وقت؟
چه وقت چه؟
چه وقت آن کاغذ و کتاب را رها می کنی تا کرسی و منقل را آماده کنی؟ اصل سرما آغاز شده، چشم بر هم نگذاشته، برف و باران هم بارش آغاز می کند. ما میمانیم و لرزیدن و بیخوابی از سر ما.
همین امروز دست به کار میشوم.
نمیدانم خود را به چه مشغول کرده ای. چه می نویسی؟
چیزهایی به خاطرم رسیده. اگر همکنون ننویسم میترسم از یادشان ببرم.
تنبلی نکن یحیی. برخیز، برخیز و به فکر کرسی باش. پس از آن هم میتوانی نوشتن را ادامه دهی. یحیی، گویی استاد ما تو را صدا میزند.
از سای خدمت میرسم.
محمد تو به خانه برو، در این باران منتظر من مباش.
گمان میکنی با تو چه کار
دارم؟ نمیدونم.
از 3 ساعت مانده به ظهر تا کنون در خدمتش بودم. باید امر مهم میباشه.
هرچه هست باید خدمت برسم. آمدم استاد.
یا زیر این سخت یحیی خیز شدی؟
با باران بیگانه نیستم. حتی باید بگویم باران بهجتی و ناپذیر به من میدهد.
اتفاقی افتاده استاد؟
مرا ببخش که از راه بازت داشتم. از صبح مترست فرصتی بودم تا حرفهایی را که مدت هاست میخواهم بگویم با تو در میان بگذارم. اما شیخ شهاب‌الدین، با من به درون سرا بیا، آنجا بهتر است.
در خدمتتان هستم.
بنشین یحیی. خب اکنون جز من و تو کسی اینجا نیست، پس بگذار با تو صریح سخن بگویم.
گوش دل به فرمایشتتم دارم استاد.
نخست بگویم که اگر تو را شهاب‌الدین خواندم بی سبب نبود. من تو را شایسته احترام بسیار میدانم.
از لطفتم ممنونم استاد.
تو بسیار زود آنچه را که باید فرا بگیری میآموزی و از آن برتر درباره هرچه آموخته این میاندیشی.
همواره از آن که حمال از فار باشم نفرت داشتم.
اما اشکال درست از همینجا آغاز میشود.
از اندیشیدن در باب مقولات؟
نه شهاب‌الدین، اندیشه را به تمامی اینان رها کردن و از آن خطرناکتر از هر چه اندیشیده ای بی آن که بدانی با اهل طرف هستی یا نااهل سخن گفتن.
چون این نیست استاد، من جز با اهل علم رابطه ای ندارم، پس حتی تصور این که با نااهل سخن گفته باشم را ندارم.
شهاب‌الدین، گمان نمی کنم با این همه بینش و آگاهی چنین ساده دل باشی.
اگر نیستم چگونه با نااهل سخن گفتم؟
شهاب‌الدین، برایم آسان نیست که بگویم سالیان دراز است که در این سرزمین علم در حلقه نااهلان قرار گرفته است.
ولی خود می دانم.
روزی که خواستم تا حکمت و منطق و فلسفه را تدریس کنم، بسیاری مرا سرزنش کردند. بسیاری از دانشمندان پیغامم دادند که اسباب گمراهی خلق را فراهم نکنم و آتش دوزخ را برای خود از پیش مهیا نکنم. با این همه چنان اعتباری در میانشان داشتم که قانعشان کنم تنها برای عددی از طالبان راستین علم و آنان که ایمان و اعتقادشان بر من یقین شده باشد درس بگویم.
ولی همه اینها را می دانم. من خود به امید کسب علوم مختلفه به اصفهان آمدم، اما همان چند روز نخستین دانستم امید واهی داشتم، تا اینکه شنیدم ظهیرالدین فارسی، عالم بزرگ شهر، به گروهی اندک از برگزیدگان علومی جز آنچه رایج است می آموزد و چون این بود که شرف شاگردی شما را یافتم.
به راستی که من در این سالیان دراز شاگردی بهتر از تو نداشتم شهاب‌الدین. هرچه می دانستم تو را آموختم و از پرسش های تو و از رسالاتی که از تو دیدم بر من معلوم شده است که دیگر چیزی نیست که به تو بیاموزم. این است که در این مجلس درس با تو جز مباحثه ندارم.
من همواره از مباحثه با شما لذت بردم. شما در کاویدن پرسش ها و اندیشه ها استادی بزرگ هستید.
یا آنچه مرا دل نگران می کند همین مباحثه هاست.
نگرانتان می کنم؟
آره شهاب‌الدین، تو بی‌پروایی و در ایجاد سؤال درباره مقولات هیچ ملاحظه ای نداری.
مگر جز راه یافتن به حقیقت مقولات و موضوعات ملاحظه دیگری هم برای طالبان علم وجود دارد؟
گویی به راستی چیزی از وخامت و اوضاع نمی دانی. از آن هنگام که صلیبیان دیگر باره بر بیت المقدس دست یافتند و سپاهیان مسلمان در جنگ های بسیار شکست را آزمودند و از روز به روز سخت‌تر شده است. خلیفه ناتوان است. سلجوقیان از یک سو، اسماعیلی از سوی دیگر و ایوبیان از سوی بر یک دیگر می تازند. همه به هم بدبین و به دیده تردید و ای بسا دشمنی در هم می نگرند. فضای علمی نیز از این بدبینی ها و کین ورزی ها خالی نیست. پس بدان دیجهت نیست اگر بیمناک جان تو باشه.
میدانید که من خود چندان بیم جان ندارم، علی خصوص که دیگر این درس و مشق ها را نیز کافی به مقصود نمیبینم.
تا کنون نیست تو را طالب علمی محض و عالمی بی عمل ندیدم شاه بود.
ولی استاد، من دانش را جایی دیگر و به گونه دیگر می دانم. همان گونه که خود آنچرا در این مدت به کف آوردم نه حاصل تلاش و کوشش صرف، که نتیجه فیضانی از جانب پروردگار و ثمره اشراق می دانم.
چه می خواهی بگویی؟
می اندیشم که از عقل و استدلال آنقدر که در این مرحله شایسته است بهره بردم، حال به خلوتی نیاز دارم که دریچه های وجودم را به نور الهی متمرکز تر سازد.
نمیدانم، شاید این برای تو سزاوارتر باشد.
استاد، شاید دیگر هرگز سعادت دیدارتان به من دست ندهد، اما هرگز نیز از یاد نخواهم برد که بهترین دوران عمر خیش را در محضر شما گذراندم، استاد ظهیرالدین فارسی.
اکنون احساس میکنم باری از دلم برداشته شده است. اگر خدای ناکرده به سبب جسارتهای علمیت اتفاقی برایت میافتاد، خود را مسئول میدیدم. تو جوان شایستهی هستی و میدانم که آینده نیکو در پیش داری.
انشالله که جملگی عاقبتی نیک فرارو داشته باشیم.
آمین.
روز دیگر برای وداع گفتن خدمت خواهم رسید. اجازه مرخصی میدهید؟
به امان خدا فرزندم، به امان خدا.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
به نام خداوند گردون سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر.
با یک مجتهد، فیلسوف، پژوهشگر، تاریخدان و ادیب، جناب استاد دکتر مهدی محقق.
کلمه محققم در حقیقت بر اساس این بود که گفتم محقق الذاکرین یا محقق الواعظین. تسلط فردوسی بر زبان فارسی، لغات فارسی و خصوصا که تعمدی داشت که کلمات فارسی رو به کار ببره، عجم زنده کردن بدین پارسی. فردوسی محروم شد، علی‌رغم اینکه شاهنامه رو نوشت و 30 سال عمر خودش رو صرف تحریر شاهنامه کرد. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم به این پارسی. ولی باید در نظر بگیریم که فردوسی هم در زمان زندگیش مظلوم و محروم بود و هم در بعد از فوتش قدرت سخن پردازی، سخن آفرینی داشت. فردوسی خلق میکرد.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نمایش فرهنگ
سالهای سنگی نوشته مرضیه رشید بیگی بازیگران شمسی صادقی مهرداد مهماندوست امیر فرهانیا محمد آقا محمدی شیوا رفیعیان محمد پور حسن نگین خواجه نصیر معصومه عزیز محمدی کرامت رودساز شهریار همزیان رازیه مومیوند حمید یزدانی بهناز بستاندوست سعید سلطانی محمد رضا علی محمد رضا قلمبر کارگردان رضا عمرانی افکتور نرگس موساپور صدابردار رضا طاهری تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت هشتم
به نام خدا سلام دوستان در قسمت‌های گذشته شنیدیم ترور ناصرالدین شاه باعث شد که زنان حرمخانه از دربار بیرون رانده شوند ماهرخ هم که 3 سال قبل به عقد شاه مملکت در آمده بود از دربار به انارآباد برگشت در حالی که مشاعر و حواس خود را از دست داده و همچنان میپندارد در کاخ گلستان است و خانوادهش را به چشم خدم و حشم خود میبیند از طرفی رفیع که طاقت ماندن در آبادی را نداشت به تهران سفر کرد و اکنون با کمک سید صدرالدین در چاپخانه نوروزخان مشغول به کار است و کم کم به اوضاع و احوال سیاسی کشور پی می برد. کت خدا که از وضعیت ماهرخ به سطوح آمده و تحمل تمسخر و کنایه انارآبادی ها را ندارد، دختر جوان بیمار خود را به تهران آورد تا با کمک برادر کوچکترش وردی که در نظمیه مقام و منصبی دارد برای او شوهر پیدا کند. از طرفی نقره که نگران زندگی خواهرزاده خود رفیع است به تهران می آید تا برای او آستین بالا بزند و به زندگی او سر و سامان بدهد اما رفیع زیر بار نمی رود. حال ادامه ماجرا را به اتفاق بشنویم.
یکی مسکینم از چین نام فرهاد غلام تو ولی کس خویش آزاد به شیرین مزل شیرین شکرریز برون داد این فریب عشوه آمیز